کلمات حیات بخش. در برنامه کلمات حیات بخش ما عین آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت می کنیم تا شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. روزتان بخیر دوست عزیز. من برادر شما ایرج قلبهای خود را می گشاییم و برای شنیدن کلام حیات بخش خدا خود را آماده می نماییم. نامه اول پولس رسول به قرنتیان فصل 14 آیات 20-25 درباره مقایسه زبانها با نبوت. ای برادران، در عقل مانند کودکان نباشید، اما نسبت به بدی و شرارت مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ باشید. در کتاب مقدس نوشته شده است: خداوند میگوید که من به زبانهای بیگانه و از لبان بیگانگان با این قوم سخن خواهم گفت و با وجود این آنها به من گوش نخواهند داد. طبق این کلام، عطیه زبانها نشانه ای است برای بی ایمانان، نه برای ایمانداران. حال آنکه نبوت برای ایمانداران است، نه برای بی ایمانان. پس اگر تمام کلیسا جمع شوند و به زبانها سخن بگویند و در همان وقت اشخاصی که بی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس شما وارد شوند، آیا آنها نخواهند گفت که همه شما دیوانه هستید؟ اما اگر همه شما نبوت کنید و شخص تازه ایمان یا بی ایمان به مجلس شما داخل شود، آنچرا او می شنود او را به گناهانش آگاه می سازد و به وسیله سخنانی که می شنود داوری می شود و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به زانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می کند که واقعا خدا در میان شماست. نامه اول پولس رسول به قرنتیان فصل 14 آیات 26-39 درباره نظم و ترتیب در کلیسا. ای برادران، منظور من چیست؟ مقصودم این است که وقتی دور هم جمع می شوید، هر کس سرودی یا تعلیمی یا مکاشفه‌ای یا سخنی به زبانها یا ترجمه زبان را داشته باشد، همه اینها باید به منظور تقویت همه انجام شود. اگر می خواهید به زبانها سخن گویید، دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از دیگری سخن بگوید و آن هم با ترجمه باشد. اگر ترجمه کننده‌ای در آنجا حاضر نباشد، هیچ کس نباید در مجلس کلیسا به زبانها سخن کند مگر اینکه صحبت او بین او و خدا باشد. آن دو یا سه نفری که قرار است نبوت کنند صحبت نمایند و دیگران درباره گفتار ایشان قضاوت کنند. اما اگر مکاشفه‌ای به یکی از حاضران مجلس برسد، آن کسی که مشغول سخن گفتن است ساکت شود. به این ترتیب شما می توانید یکی بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه نبوت کنید، زیرا عطیه نبوت باید تحت اختیار گوینده آن باشد، چون خدا خدای هرج و مرج نیست بلکه خدای نظم و آرامش است. دوباره تکرار میکنم، خدا خدای هرج و مرج نیست، بلکه خدای نظم و آرامش است. چنانکه در تمام کلیساهای مقدسین مرسوم است، زنان باید در کلیسا ساکت بمانند، زیرا اجازه سخن گفتند ندارند، بلکه مطابق آنچه تورات نیز میگوید زنان باید مطیع باشند. اگر مایلند درباره امری چیزی بدانند، در منزل از شوهران خود بپرسند، زیرا گفتگوی زنان در مجالس کلیسا شرم‌آور است. آیا گمان می‌کنید که پیام خدا از شما شروع شده است؟ و یا پیام او تنها به شما رسیده است؟ اگر کسی خود را نبی بخواند یا دارای عطایای روحانی دیگر بداند، باید تصدیق کند که آنچه را می نویسم دستور خداوند است. و اگر کسی به این دستور بی‌اعتنایی کند، نسبت به او نیز بی‌اعتنا خواهد شد. خلاصه ای برادران من، مشتاق عطیه نبوت باشید و در این حال گفتگو به زبانها را منع نکنید. اما همه کارها باید با نظم و ترتیب انجام شود. نامه اول پولس رسول به قرنتیان، فصل 15 آیات 1-11. درباره رستاخیز مسیح. ای برادران، اکنون میخواهم مژده‌ای را که قبلاً به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید به یاد شما بیاورم. اگر با آن متوسل باشید، به وسیله آن نجات میابید، مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد. آنچه را که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. این قسمت را دوباره تکرار می کنم. مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت. و بعد خود را به پتروس و پس از آن به 12 حواری ظاهر ساخت و یک بار هم به بیش از 500 نفر از برادران ما ظاهر شد که اغلب آنها تا امروز زنده اند، ولی بعضی مرده اند. بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند و آخر همه خود را به من که در برابر آنان طفلی نارس بودم ظاهر ساخت، زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم. اما به وسیله فیض خدا آنچه امروز هستم و فیضی که او نصیب من گردانید بیهوده نبود، زیرا من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم، گرچه واقعا من نبودم، بلکه فیض خدا بود که با من کار می کرد. به هر حال خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم خواه ایشان، تفاوتی ندارد، زیرا این است آنچه همه ما اعلام می کنیم و و شما نیز به این ایمان آورده اید. نامه اول پولس رسول به قرنتیان، فصل 15، آیات 12-22، درباره رستاخیز مردگان. پس اگر مژده ای را که ما اعلام می کنیم این باشد که مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده است. و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما. و وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، درباره خدا شهادت دروغ داده ایم. زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند، مسیح هم مسلماً زنده نشده است. و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید. و از آن گذشته ایماندارانی هم که مرده اند باید هلاک شده باشند. اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت‌تر هستیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است. زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. این دعایه را دوباره تکرار می کنم. چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد.
دوست عزیز، قرائت این ساعت ما به پایان رسید. تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باشد.